در دکترام رو در مطالعات بین‌المللی گرفتم. رساله دکترام رو هم در بازی‌های سیاسی نفت در دهه 70 و به خصوص روی سازمان اسلام و اوپیت نوشتم. در مرداد 58 ایران برگشتم و تا سال گذشته بیشتر مسئولیت‌های اجرایی سیاسی که به خاطر انقلاب و نیازی که وجود داشت مشغول بودم. مسئولیت‌های سیاسی که بر عهده داشتم فرمانداری خوارزمشهر بود در سال 58، بعد استانداری سیستان و بلوچستان و دو سال اونجا بودم به دنبال اون اجرای بیانیه الجزایر. عهده من مسئولیتش گذاشته شد و بعد از اون هم در وزارت فرهنگ آموزشی یک سال معاونت دانشجویی رو داشتم. از سال گذشته دیگه تصمیم گرفتم بیام و وارد کار آموزشی بشم، هم به خاطر نیاز شدید بود که بعد انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها به خصوص در رشته‌های علوم انسانی و علوم سیاسی وجود داشت. از سال گذشته مسئولیت رشته علوم سیاسی تاریخ مدرس به عهده من و این سفر در این شاهراه تربیت میکنیم برای فرامان دانشگاه. و سال گذشتم با دفتر همکاری حضور دانشگاه با برگرام مشغول بود. تخصص من همونطور که متوجه شدیم بیشتر مسائل بین‌المللی و مسائل سیاسی روز هست. از لحاظ منطقه‌ای روی خاورمیانه بیشتر کار کرده بود. هفته گذشته استاد مصباح محبت کردن، تلفنی از من خواستن که بیام خدمتشون برسم و امسال رو در این کلاس در خدمتشون باشم. یه مقدار فکر میکردم و با ایشون هم صحبت کردیم که خلاص رو به چه طریق اداره کرد و چه چیزهایی رو میخواییم مطرح رو کنیم. حد اکثر بهره برداری از خلاص به عمل کنیم. متوجه کنم که آقای دکتر تمدن هم قبلا یک سری رتبه ها و مطالبی رو مطرح کردن که الان اونجا این رو خوب من دادم. البته رشته علوم سیاسی یکی از ویژگی‌هاش و یکی از اشکالاتش گسترش و وسعت دامنه رشته است. یعنی مشکل کاری اینه که همه چیز علوم سیاسی مربوط میشه و این چیز نیست که در حوزه علوم سیاسی قرار نگیره. و جالب این که به شوخی چند روز پیش به استاد مصباح میگفتن همه کس هم سیاست مدار هستن و سیاست دون به جز اون کسی سیاست خونده. شما توی اتوبوس نشستید، ببینید راننده اتوبوس شروع میکنه راجع به چین و شوروی و امریکا و اسرائیل بحث کردن و بعدم مرکزی جرأت داره دیگه آقای راننده تو چی کارت به روابط چین و شوروی؟ توی تاکسی می نشینید همینطور و همه جا. و جالب اینه که حتی در مسئولیت های سیاسی مملکت هم می بینیم که این بحث وجود داره. مثلا فرض بکنه خب الان وزیر خارجه ما متخصص امراض اطفال هست، معاونش متخصص در بهداشته و معاون سیاسی در فیزیک اتمی و درس خوندن. این وضعیتی است که در رشته علوم سیاسی وجود داره و من گفتم مستضعف‌ترین یا مظلوم‌ترین رشته رشته علوم سیاسی است. بعد در این زمینه ظرف این چند روز خیلی فکر کردم، برادران که همه از وزرا و دانشمندان هستم و البته انشاءالله بیش از آنچه که من بتونم به شما کمک بکنم شما باید به من کمک بکنم و فکر کردم که خب بالاخره چگونه شروع بکنیم و به چه طریق باشه. و واقعیت قضیه این که شما هم نمیخواهید متخصصین رشته علوم سیاسی بشید، اون طوری که یک نفر که 6 سال 7 سال در رشته علوم سیاسی به کار می‌بره. آنچه که مهمه اینه که شما در رشته تخصصی خودتون بتونید از مسائل و پدیده‌ها و مفاهیم سیاسی بهره بگیرید و این بهره‌مندی هم باید طوری باشه که موجب نشه وقت شما رو بیش از حد به چیزهایی بگیره که زیاد مورد استفاده نیست. ما قرار هست که خطه یک روز روزی 3 ساعت در خدمت تو باشیم، 2 تا 1 ساعت نیم. من فکرم این بود که 1 ساعت نیم رو اختصاص بدیم به مسائل مبانی و تئوری ها و اندیشه های سیاسی و 1 ساعت نیم رو اختصاص بدیم به مسائل بین‌المللی و روز. شما هر روزه رادیو گوش میدید، تلویزیون گوش میدید، یک سری مسائلی رو برخورد میکنید. جنگ ستارگان و امروز الان مطرحه توی دنیا، جنگ ستارگان چی هست؟ خبر میشید که امروز 40 سال تأسیس سازمان ملل متحد هست. لازم از یه نفر اطلاعات برادران داشته باشن که این سازمان ملل چطور شد، تشکیل شد، چرا به اینجا رسید. خیلی در این زمینه ها احتیاجی نداره که شما مسائل روحانی یک نفر روحانی این مسائل رو توقع و انتظار هستش که در هر زمانی توان تحلیلش رو داشته باشید، ارتباط مسائل رو با مسائل قبلی و به خصوص انقلاب اسلامی بتونید بدید. البته طبیعیست که همه این مسائل روز یک سری زمینه های تاریخی هم داره که بدون شناخت از این زمینه های تاریخی این مقدار مشکل میشه که آدم بتونه اون زمینه ها رو بدون اون زمینه ها بتونه تحلیل دقیقی انجام بده از حوادث و اتفاقات سیاسی در سطح جهان. لذا ناچار هستیم که یه مقدار زمینه های نه خیلی دور رو عنوان مثال از جنگ جهانی دوم تحلیل از اوضاع و احوال سیاسی جهانی و تطورات و تحولاتی که در طول این دوره 40 ساله 45 ساله به وجود اومده رو عرض کنم خدمتتون. اون موقع خیلی راحت میکنید علت تضاد، تفاهم، نزدیکی، دوری، شرق و غرب، تأثیر اونها در خاورمیانه بر روی انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی بر روابط شرق و غرب و مسائلی از این قبیل تحلیل میکنه و به طور قطع ارتباطی هم پیدا میکنه با اون بحث هایی رو که ما در یک جلسه اول از نظر نظری کردیم، اندیشه ها و تئوری هایی که در علوم سیاسی این چیزی بود که من صورت کلی و به نظرم رسید. البته فکر کردم تو این جلسه بیام خدمتتون که هم با هم آشنا بشیم و هم این که واقعا ببینم شماها چی انتظار و خواسته و توقع دارید و باید به اتفاق برنامه رو تنظیم بکنیم برای یک سال آینده در خدمتتون هستیم و دکسر بحر خودش. البته در هر موردی هم که ما مسئله رو مورد بحث قرار می‌دیم، کتاب‌ها و منابعی که چه به زبان فارسی دیگر برادران میاد که من متاسفانه به زبان عربی آشنایی اینقدر ندارم که بدونم چه کتاب‌هایی به زبان عربی در رشته علوم سیاسی هست. من متاسفانه میتونم بگم خیلی خیلی محدوده تا اونجایی که تحقیق کردم و در ایران خیلی کم پیدا میشه، اونهایی هم که در نکشای عربی بخورد نکردن و دیگه زبان انگلیسی فراهونه. برادرانی که آشنا باشن اما که من باشن، من میتونم مؤاخذ زبان انگلیسی هم بهشون بدم. یه جایی هم که یه بحثی رو نیم لازم هست من خودم ترجم میکنم و اختیار تو خواهم. من منتظرم که من برادران نظرات شد چی هست.
خیلی متشکرم. از کنم به خدمتتون. حالا که من یک مقدمه شروع خواهم کرد و بعد در ذهن همین که چیزار میگوید. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که هرچی بلد باشم بهتون خواهم گفت. هرچی هم بلد نماشم دیگم بلد نیست. و همونطور هم گفتم رشته علوم سیاسی نهر گسترده هست. هیچ کس هم نمیتونه بگید که من همه چیز رو در رشته میتونم. و اگر زمانی هم برسیم به یک مبحثی، این مبحث لازم باشه عمقی بررسی بشه و من متخصصش نباشم، از دوستان دعوت میکنم بیان اونجا و برای شما کنفرانس لازم رو بدن که باشون اطلاع بشون. سوالی تخت وظیفه نداره میسیم تو
لازم که هست
از کنم به خدمتتون
جایی برادرانی که علاقمند هستن به مبانی علم سیاست مثل این مطالعات بکنن من دو سه تا کتاب به فارسی معرفی میکنم در بازارم هست این کتاب ها یکی کتابیست به نام مقدمه بر سیاست نوشته هارولد لسکی ترجمه منوچهر صفا این کتاب جدی هست کم و بیش حوزه سیاست رو مورد بررسی قرار داده و یک کتاب عمیق‌تری است به نام اصول علم سیاست نوشته موریس دوبرژه این کتاب این مقدار عمیق‌تر است این مال هارولد لسکی ساده تر و زیاد هم نیست بوده 60-70 صفحه جیلی این اصول علم سیاست موریس دوبرژه خودش یکی از دانشمندان فرانسوی معروف در علم سیاست هست و صاحب نظر در اینجا مباحث مربوط به علم سیاست یا علوم سیاسی رو دقیق‌تر و عمیق‌تر تحلیل شد
در ایران متاسفانه ما در دوره یعنی از نویسندگان اساطیر ایرانی در زمان طاغوت من فعلا این جلسه رو به صورت پراکنده و یه مقدار حوزه و قلمرو علوم سیاسی رو بر مورد بررسی قرار نصمان علوم سیاسی چی هست انشاءالله از جلسه آینده برادران میتونن جزو بردارن در مورد نویسندگان ایرانی کار اساسی و جدی انجام نشده اونهایی که معتقد به یک پایه و مبنایی بودن و آدمهای درستی بودن که نه اجازه داشتن که چیزی بنویسن و نه خودشون هم هرگز انگیزه‌ای داشتن برای نوشتن اونهایی هم که وابسته بودن متاسفانه هر مطلبی رو که نوشتن یک جان یه تعریفی از طاغوت کرد من جمله کتابیست به نام مبانی علم سیاست نوشته دکتر علومی که چاپ دانشگاه ملی یا شهید بهشتی هستش این آقا ضمن این که خب مطالب جالبی رو به مبانی علم سیاست نوشته هر دو صفحه یک صفحهش تعریف از سیستم شاهنشاهی برای اون کسانی که اهل تحقیق باشن حرض بکنن اون قسمت های زایدش رو چیزی جالب و مفیدیست و من یه نسخه هم از این روزینا رو جمع کردم به دفتر همکاری بزرگ دانشگاه دادم و اگر گیرتون بیاد خوب مفید اون قسمت هاش رو مطالعه بکردم به زبان انگلیسی هم اگر کسی علاقمند بود من معرفی میکنم و خواستم مطالعه بکنن هست اگرم توی بازار نباشه من خودم در اختیار دارم میتونم در اختیارشون بذارم برای مطالعه پس کنم این رو بحث ما این میکنیم که اصلا علوم سیاسی چی هست واقعا ما از علوم سیاسی چی توقعی داریم و دنبال چی میگردیم در مورد تعریف سیاست که در انگلیسی بهش میگن پالیتیکس. این پالیتیکس که کلمه لاتین هست و ریشش پلیس هست، پلیس به معنی شهر، شهرهای یونانی رو در اون زمان اون شهرهای یونانی رو مستقل اداره می کردن و پالیتیکس به معنای اداره امور اون شهر یونانی است. پلیشیا، پلیتیکا، همه اینها ریشش همون پلیس هستش که میومد. در مورد معنی پالیتیکس نظریات متفاوتی است که بستگی داره به طرز فکر هر یک از دانشمندان. هر دانشمندی با توجه به مکتبی که بهش اعتقاد داره این معنای خاصی رو ارائه داده. معروفترین معنی که برای سیاست یا پالیتیکس کردن علم دولت، سیاست به معنای علم دولت یه معناست. دانشمندانی که تابع مکتب قدرت و زور بودن سیاست رو در رابطه با قدرت معنی کردن. مثلا شخصی به نام هانس مورگنتال که از دانشمندان امریکایی است و الان میشه گفت که ایدئولوگ و مارکس امریکا بعد از جنگ جهانی دوم است. او سیاست و معنای تلاشی برای کسب قدرت معنی کرده. او معتقده که هر چیزی که در ارتباط با قدرت باشه در حوزه و قلمرو سیاست هست و چیزی از قدرت جدا نمیتونه باشه که به سیاست مربوطش. دانشمندان آلمانی به خصوص قبل از جنگ جهانی دوم، زمانی که نازی ها قدرت گرفته بودند و میبایست حرکت های اونها رو توجیه بکنن، سیاست رو به معنای علم منازعه و جنگ تعریف کرد. معتقدم که هر چیزی که در رابطه با درگیری، منازعه و زد و خورد هست این در حوزه سیاست. از مهمترین دانشمندان این کارل اشمیت هست که این نظر رو داده. کارل اشمیت متقابلا گروهی هستن که معتقدن نه، هر جا سیاست هست جنگ نیست و جنگ با سیاست اصلا تفاهم و نزدیکی ندارن، بلکه سیاست علم هماهنگی و صلح و تلاش برای تعاون و هماهنگی و صلح. شخصی به نام جوزف فرانکل امریکایی است. البته تعریف دیگری هم هست از جمله آقایی است به نام کارل دوچ. عکسش هم اینجاست. کارل دوچ امریکاییه. او تعریف به اصطلاح خودش غیر مکتبی کرده، تحت تأثیر مکتب خاصی نخواسته قرار بگیره، که البته باز اون خودش یه مکتبی است که حالا مکتب علم گرایان. معتقد است که سیاست به معنای تصمیم گیری به وسیله ارگانهای عمومی است. هر چیزی رو که در حوزه تصمیم گیری به وسیله ارگانهای عمومی باشه اون در حوزه علوم سیاسی است. اگر امروز دولت تصمیم گرفت آب رو متر مکعبی یا یک قرون زیاد رو کنه، این تصمیم سیاسیه. اگر تصمیم گرفت یک قانونی وضع بکنه، رفت و آمد رو از یک خیابونی محدود رو کنه، یک طرف رو کنه، این تصمیم سیاسیست. سیاست کاری به تصمیمات بخش خصوصی نداره، بلکه فقط ارتباط داره به اون چیزی که بخش عمومی تصمیم میگیره. در مورد تعریفی که در زبان فارسی یا زبان عربی شده راجع به خود کلمه سیاست، شما بهتر از من میدونید که سیاست چه معانی متعددی داره و چه معانی داره. تنبیه، تنبه، تدبیر، اداره، همه اینها در حوزه سیاست هست. از لحاظ معنی که سیاست در علوم سیاسی هست، یک معنی مرحوم شریعتی کرده از سیاست به معنای اداره و هدایت. اینطور میگه که از لحاظ لغوی سیاست به معنای تربیت اسب وحشیه و اصطلاح سیاست در علوم سیاسی به این مفهومه که دولت، در حالی که پالیتیکس فقط اداره هست، سیاست نه تنها اداره هست بلکه هدایت و تربیت هم درش هست. در کشورهای خارجی یک رسالت تربیتی برای دولت ها قائل نیستن، یک رسالت اداره قائلن، حفظ وضع موجود. ولی اون معتقده که در مفهوم سیاست از لحاظ لغوی به معنای تربیت و هدایت هم هست. راجع به این مسئله ما با برادران در دفتر خیلی بحث کردیم و بالاخره به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر بخوایم یک مفهوم عام و بی‌نظرانه اراده بدیم، ارائه بدیم که در برگیرنده بیشتر مباحث ما بشه، چون اگر بخوایم دولت بگیم، اداره علم دولت رو بگیم، این خیلی مسائل قبل از دولت رو در بر نمیگیره. تعریفی که ما به توافق رسیدیم این هستش که سیاست به معنای اداره امور جامعه است. به طور طبیعی وقتی که میگیم که اداره امور جامعه، دولت در مرکز فعالیت‌های هر جامعه قرار می‌گیره، ولی در برگیرنده سایر مسائل غیر دولت هم از قبیل فعالیت‌های سیاسی، احزاب سیاسی، مبارزاتی که مردم انجام میدن، دستبندی‌ها، اعتراضات، شکل‌گیری‌های حرکت‌های اجتماعی و گروهی، نفوذ در دستگاه، نه همه رو هم در بر خواهد کرد. تا اینجا که برادران سوالی دارن،
نام تعریف هایی که شده از گروه بله، عرض کنم به خدمتتون اونها تعریفی که از سیاست دارن اصولا سیاست رو زیربنا نمیدونن، ضمن این که سیاست رو روبنا میدونن و دولت رو هم روبنا میدونن، یعنی سیاست روشی است که اون طبقه حاکم برای ادامه سلطه خودش به کار میاره. در حقیقت سیاست رو بیش از اون چی که بهش به عنوان یک رشته اصلی نگاه بکنن، به عنوان بخشی از اقتصاد بهش نگاه میکنن و همین علت هم اهمیت چندانی بهش نمیدن. دولت رو روبنا میدونن، سیاست رو روبنا میدونن، همه چیز رو از اقتصاد میدونن. خود تربیت و هدایت یک امری است که باز ارتباط پیدا میکنه به مکتب. هر مکتبی چه چیزی رو تربیت و هدایت بدونه و در چه جهتی، و به طور طبیعی مسئله تربیت و هدایت خواهد آمد، منتها نه در سیاست بلکه در کل اون مکتبی که حاکم هست بر یک جامعه، در یک جامعه مارکسیستی که کل نظام بر پایه ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم قرار گرفته. سیاست وقتی که میخواد اداره بشه به طور طبیعی در چارچوبه اون مکتب اداره میشه، و وقتی میگیم سیاست غلط یا سیاست درست، با توجه به اون معیارها و مفاهیم مکتبی است، مکتب مارکسیسم هست که میگیم آقا این سیاستی که خروشچف اعمال کرد در شوروی سیاست غلطی بود. چرا غلط بود؟ با اینکه با معیارهای حاکم بر نظام تطبیق نمی کرد، در جهت حاکمیت پرولتاریا کار نکرد، در جهت سرمایه‌داری و بورژوازی حرکت کرد. در نظام اسلامی هم وقتی که جامعه اسلامی باشه، اداره امور جامعه رو یک دستگاه و دولتی بر عهده داشته باشه، باز وقتی که میگیم سیاست دولت سیاست غلطه یا سیاست درسته، در بنای فکرمون توجه به مکتب داریم که بر اساس مکتب ما این حرکتی که دولت کرده آیا در جهت اسلام بوده یا در جهت خلاف اسلام. لذا تصور من اینی که خود غلط یا درست رو هم که ما بخوانیم نمیتونیم بدون توجه به یک جهت خاص مکتبی بهش نگاه بکنیم. حتی در جوامع غربی که سعی میکنن دولت‌هاشون دولت‌های غیر مکتبی و غیر سیاسی باشن، باز یک سری معیارها رو به عنوان هدف یا ایدئولوژی خودشون در نظر میگیرن. مثلا فرض کنید رفاه عمومی جامعه، میگه که هر چه بیشتر مرفه باشن و خوشبخت تر بودن و ترقی مادی جامعه. اگر چه ممکنه مثلا چارچوبه منسجم ایدئولوژیک نداشته باشه، ولی این یه هدفه. این وضعیت هم باز وقتی که یه دولتی میخواد یک سیاستی رو اعمال بکنه، در فکرش این هدف هست. مکتب رئالیست ها حفظ وضع موجود که انشاءالله بهش خواهیم رسید، در اونجا اونها میگن که باید وضع موجود حفظ بشه. حالا هر سیاستی رو که در پیش میگیره دولت در جهت حفظ وضع موجود باید باشه. اگر یک کسی سیاستی رو پیش میگیره که وضع موجود رو تغییر بده، اون سیاست غلط میتونه باشه، یا اگر تقویت و تثبیت میکنه میتونه درست باشه. از کنم و اما با توجه به این تعریفی که شده، ببینید این حوزه و قلمرو به علوم سیاسی چیه؟ و ارتباطش با سایر علوم چی هست؟ وقتی که ما گفتیم اداره امور جامعه، وقتی که گفتیم علم دولت، آیا مثل سایر علوم، مثلا مثل اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی میتونیم محدود بکنیم و مرزبندی رشته علوم سیاسی رو با سایر علوم مشخص بکنیم؟ باید عرض بکنم متاسفانه خیر. به علت همین گستردگی که وجود داره از لحاظ حوزه مطالعه علوم سیاسی با اکثر رشته های علوم انسانی ارتباط داره، روی هم قرار میگیره و حتی ناچار شدم به خاطر این که از ابعاد مختلف بررسی بکنم رشته های مختلفی که وجود داره یک جنبه سیاسیش رو هم بررسی بکنم. مثلا فرض بکنید جامعه شناسی سیاسی. جامعه شناسی خودش یک رشته کاملا مشخصی است که روابط انسان ها و افراد و گروه ها رو بررسی میکنه. یک جایی ارتباط پیدا میکنه به بخش عمومی و نظام حاکم و اداره جامعه. اونجاست که جامعه شناسی سیاسی میشه. اقتصاد سیاسی یه بخشی است و یک درسی است به نام اقتصاد سیاسی، Political Economy. به این معنا که اقتصاد دو بخشه، یکی بخش خصوصی است که در روابط انسان‌ها، شرکت‌های خصوصی قوانینش حاکم هست، یک جا ارتباط پیدا میکنه به بخش عمومی، به دولت. دولت به دو طریق در اقتصاد دخالت میکنه. یکی این که خودش یک ثروتمند و خرج کننده و کسب درآمد کننده بزرگیست. دوم این که با تنظیم روابط و تعیین قوانین، تدوین قوانین، معیارها و نظام اقتصادی جامعه رو مشخص میکنه. نظام، ببینیم که اقتصاد در اینجاست که بعضی ها اقتصاد رو بخشی از سیاست میدونن، بعضی ها سیاست رو با توجه به بینش های خاص خودش سیاست رو بخشی از اقتصاد میدونن. حقوق، حقوق بیشتر ارتباط داره به قوانینی که بر جامعه حاکم است. این قوانین رو کی تنظیم میکنه؟ مسلما دولت تنظیم میکنه. دولت بر پایه چه معیارهایی تنظیم میکنه؟ اون معیارهای سیاسی که بر جامعه حاکم است. ولذا اصلا یک رشته‌ای ما داریم به نام حقوق سیاسی، Political Law. روانشناسی روی روحیات و خصوصیات افراد کار میکنه، روی تأثیر روابط انسانها و یکدیگر کار میکنه. چگونه با علوم سیاسی سر و کار پیدا میکنه؟ زمانی که شخصیت رهبران و دولت مردان رو میخواییم مطالعه کنیم، ببینیم که خصوصیات روانی و اخلاقی رهبران چقدر در تصمیم گیری ها مؤثر است. البته بعضی از رشته های غیر علوم انسانی هم هست که مورد استفاده و بهره برداری علوم سیاسی قرار گرفته بدون این که اون ارتباط رو داشته باشن. مثلا فرض بکنید آمار و ریاضیات، تئوری های فیزیک و سایر علوم مورد بهره برداری قرار میگیره. آسیب شناسی، اینها رو ما در مفاهیمی که از در این علوم هست حالا برخورد خواهیم کرد، به خصوص مکتب علمگرایان مورد بهره‌برداری قرار دادن. ولی رابطه تنگاتنگ و نزدیک مثل این جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی، علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی خودش یک بخش بسیار مهم نیست. پولیتیکال فلسفی، نظریاتی که دانشمندان و فلاسفه دادن راجع به هستی، موجودیت بشر، نظام حاکم بر جامعه، ارتباط پیدا میکنه به علوم سیاسی. اصلا دولت چرا به وجود آمد؟ چطور شد به وجود آمد؟ وقتی که ما از اندیشه‌های سیاسی صحبت میکنیم بیشتر تکیه روی فلسفه هستش. وضعیه براش بر اون چیزی که دولت، حالا البته بحث دولت رو باید مفصل‌تر عرض بکنیم. کلمه دولت با حکومت اغلب اشتباه میشه در فارسی. دولت به معنی گاورمنت نیست. مثلا اینجا میگن دولت آقای مهندس موسوی، دولت شهید رجایی. این کلمه، این حکومت، نه به معنای دولت. دولت از سه بخش کاملا مشخص و متمایز تشکیل شده که میتونیم بگیم اونجا دولت. یکی سرزمین هست، دوم مردم هستن یا جمعیت، و سوم حکومت. هر جامعه‌ای که این ستا رو با هم داشته باشه میگن دولت. لذا وقتی که ما میگیم سیاست به معنای علم دولته، در مفهوم ما استیت هست. استیت این مفهوم رو داره، معنای دولت، که در برگیرنده هم خود حکومته، هم مردم، هم سرزمین. لذا وقتی که علم دولت میگیم، به معنای تعیین روابط و موجودیت و علل به وجود آمدن اینها و ارتباطات این سامنی است که سر رکن اصلی دولت رو تشکیل میده. با توجه به این صحبت هایی که خدمتون عرض کردم، یک تقسیم بندی کلی از علوم سیاسی شده. بله، رابطش با سایر علوم. نه، هنوز ما داریم رو همون بخش صحبت میکنیم. شما در همه دانشکده های علوم سیاسی میبینید که حتماً درس حقوق مدنی داره، اقتصاد داره، جامعه شناسی داره، فلسفه داره، روانشناسی هم داره، تاریخ هم داره. تاریخ هم رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی با علوم سیاسی داره، به طوری که هرودوت که پدر تاریخ شناخته شده، میگن قبل از اون که یک مورخ باشه یک نویسنده علوم سیاسی است. و اصولا تاریخ زمینه و آزمایشگاه علوم سیاسیه. البته ما یه درسی هم داریم به نام تاریخ سیاسی یا تاریخ دیپلماسی. بدون توجه به سایر زمینه ها سعی میکنه روی مسائل روابط دولت ها، علل تشکیل دولت ها، علل سقوط دولت ها، جنگ ها، صلح ها، همین ها بررسی بکنه. جغرافیا چه رابطه با سیاست داره؟ ما اصلا یک رشته ای داریم به نام جغرافیای سیاسی، جیوپولیتیکس، و مکتبی هست به نام مکتب جیوپولیتیکس که هیتلر از دامن همین مکتب دنیا اومد. ارتباط نزدیک جغرافیا با سیاست، که این ارتباط به دو طریقه، یکی تأثیر جغرافیا روی روابط انسان‌ها و تشکیل حکومت‌ها و رشد و پیشرفت جامعه، و دیگر مرزبندی‌ها و مشخص بودن فواصل و تمایز جوامع مختلف، مسائل و روابطی که انسان‌ها ایجاد می‌کنند در مورد دریاها، کوه‌ها، هوا و سرزمین‌ها و مرزها. اینا باز در حوزه بررسی علوم سیاسی است. دریاهای آزاد یعنی چه؟ آب‌های ساحلی یعنی چه؟ چه روابطی برشون حاکم هست؟ چگونه تنظیم میشه؟ وقتی میگن فضای کشوری دولت دیگه بست که هواپیماهاش از اون فضا پرواز نکنن، چطور میتونه ببنده؟ طبق چه ماده قانونی و طبق چه معیارهایی؟ این یک طریق اثر گذاره، یکی هم تأثیری که از قبل تأثیر جغرافی مستقیمن روی رفتار انسان ها. دانشمندانی هستن، بیشتر هم آلمانی هستن، که اینها معتقدن که سیاست بخشی از جغرافیا و اصولا جغرافیا است که سیاست رو شکل میده. کارل هوشوفر یکی از این سردمداران است و از مشاورین نزدیک هیتلر هم بود. مکتب ژئوپلیتیک رو به وجود آورد که بحثش انشاءالله در مکتب ها خواهیم کرد. اصطلاح فضای حیاتی شاید شنیده باشید، در اون زمان هیتلر به کار می برد که نژاد ژرمن احتیاج به فضای حیاتی داره و برای اینکه فضای حیاتیش تأمین بشه میتونه حق داره سایر سرزمین ها رو تصرف کنه. یکی از مورخین معروف فارسی به نام آرنولد تونبی، حتما اسمش شنیدید، در ایران هم آمده چند مرتبه. اون یک تئوری های جالبی در رابطه با حاشیه کویر میده. میگه تمدن ها همیشه در حاشیه کویر به وجود میاد، برای اینکه در اینجاست که مبارزه بین بشر و طبیعت وجود داره. گاهی بشر غالب میشه، گاهی طبیعت غالب میشه، و تمدن ها نه وسط جنگل ها میاد که رفاه کامل هست و همه چیز فراهم هست، و نه وسط کویر وجود میاد که طبیعت غالبه، بلکه همیشه حاشیه کویر این تمدن ها ایجاد میشه. البته تئوری های مفصل تری هم داریم راجع به تأثیر جغرافیا بر و این که در خاورمیانه خودش بحث میکنه. قدیمی ترین آرنولد توینبی و از کسانی بود که پیشبینی کرد قرن 21 قرن عظمت اسلام هست، و بر اساس تحلیلی که از تاریخ کرد گفته بود که در سال 1940 این پیشبینی رو کرد که امپراتوری اسلامی مجدداً قرن 21 رو تسخیر خواهد کرد. تأثیر جغرافیا رو روی سیاست و این صورت بررسی میکنیم. چون بید کمتر ما برخور میکنیم به این علوم که ارتباطی با حوزه علوم سیاسی نداشته باشه. حالا آیا واقعا بله کتابای متعددی است میخواید بهتون بگم؟ حالا که اشاره کردیم، چون من خودم یک کتابی دارم می‌نویسم، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، و این جمله آرنولد توینبی رو نقل کردم. کتابی که نام تمدن در باطن آزمایش، این کتاب ترجمه شده و در ایران هم موجود هست، در سال 1947 مطلب می‌نویسه پان اسلامیزم خوابیده است. با این حال ما باید این امکان را در نظر داشته باشیم که اگر پرولتاریای جهان، اصطلاحی که از پرولتاریای جهان داره هم مستضعفین تقریبا که ما داریم، بر ضد سلطه غرب به شورش برخیزد و خواستار یک رهبری ضد غربی شود، این خفته بیدار خواهد شد. بانگ این شورش ممکن است در برانگیختن روح نظامی اسلام، حتی اگر این روح به قدر خفتگان هفتگانه در خواب بوده باشد، اثر روحی محاسب ناپذیری داشته باشد، زیرا که ممکن است پژواک ها یک عصر قهرمانی را منعکس کند. اگر وضع کنونی بشر یک جنگ نژادی منجر شود، اسلام ممکن است بار دیگر برای ایفای نقش تاریخی خود قیام کند. این جمله بود که آرنولد توینبی در سال 1947 گفته بود. تمدن‌ها رو بررسی کرده بود، تضاد تمدن‌ها، تمدن غرب، تمدن اسلام، و اینها رو در کنار هم گذاشته بود. یک تئوری هم داده که بحثش انشاءالله در بررسی نظریات اندیشه‌های سیاسی مطرح خواهد کرد. بر اساس این وسعت و گستردگی، حالا ببینیم واقعا چیزی به نام علوم سیاسی هست یا نیست؟ آیا سیاست علم هست یا نیست؟ وقتی که ما الان هم بخش‌های مختلفی از سایر علوم هست و در برگیرنده همه این علوم هستش، چیزی به نام علم سیاست یا علوم سیاسی داریم؟ بستگی داریم شما از علم چه تعریفی داشته باشید. و در مورد این که سیاست علم هست یا نیست، تا جنگ جهانی دوم هم بحث های متفاوت و متضادی بود و سیاست رو به عنوان بخشی از فلسفه اصلا می دونستن. ولی از بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج رشته علوم سیاسی در دنیا به عنوان یک رشته مشخص و جدا از سایر علوم در دنیا شناخته شد و اصطلاح ساینس یا سیانس که معنای علوم یا علم هست برای پالیتیکس به کار برده شد. و اهم از این که ما تعریف علم رو چی بکنیم، این روز علم سیاست یا علوم سیاسی این رشته شناخته شده و دانشمندان و محققین نظری پردازان علوم سیاسی از سایر علوم جدا هستند. یعنی شما نمی‌دونید که در فرانسه بخواید بپرسید که موریس دوورژه، ریمون آرون، اینها دانشمندان چه رشته هستند، بلافاصله به تو خواهند گفت که دانشمندان علوم سیاسی هستند. اینها نه تخصصشون در اقتصاد، نه تخصصشون در جامعه شناسی است، نه سایرش تا زمینی که یک بهره کلی از همه آن بردن در علوم سیاسی و علم سیاست متخصص است. البته باز هم میشه اینو بحث کرد که اصلا علم چی هست، مجموعه دانستنی هاست، ایجاد ارتباط بین مفاهیم مختلف، مشخص بودن حوزه و قلمرو اون علم از سایر علوم، که اگر بخوایم مثلا فرض بکنیم مشخص بودن حوزه و قلمرو یا مرزبندی هاشو جدا بکنیم به زحمت برخورد میکنیم، به اشکال در علوم سیاسی میتونیم این مرزبندی رو مشخص کنیم. شما بین اقتصاد و جامعه شناسی راحت میتونید تا حدودی مرزبندی ها رو مشخص کنید و در علوم سیاسی اینجا نخواهیم رسید. بله سوالی نداشتن. امروز به عنوان یک علم شناخته شده و از لحاظ یعنی قبول شده به وسیله همه مکتب ها، همه دانشمندان و دانشمند علوم اقتصادی از علوم سیاسی جداست، جامعه شناس جداست، ضمن این که دانشمند علوم سیاسی نمیتونه بی بهره باشه از سایر علوم. یک نفر دانشمند علوم اقتصادی احتیاج به روانشناسی نداره، خوندن روانشناسی، ولی یک دانشمند علوم سیاسی حتما احتیاج داره که یک بهره از روانشناسی، جامعه شناسی، جغرافیا، تاریخ، فلسفه و سایر علوم هم برده باشه تا خوب بتونه تحلیل بکنه مسائل مربوط به علوم سیاسی رو. تقریبا درست. نخیر، کاملا با شما موافقم. یعنی بر اساس اون تقسیم بندی هایی که ما بین سایر علوم انسانی کردیم، اگر بخوایم علوم سیاسی رو هم به اون صورت تقسیم بندی بکنیم، شما به چیزی نمیرسید که بگید این علوم سیاسی جداست، این هم علوم اقتصادی است و سایر علوم. نه به اندازه و شدت علوم سیاسی. یعنی در حقیقت طوری علوم سیاسی با سایر علوم اختلاط و امتزاج داره که گاهی در برگیرنده همدیگه هستن. شما وقتی که مثلا فرض بکنید حقوق رو میخواهید بررسی بکنید، رشته قضایی رو بخواهید بررسی بکنید، میبینید که قسمت عمده این حقوق جزء حوزه فعالیت‌های دولت و حکومت و لذا ما نمیتونیم حقوق رو جدا بکنیم. فلسفه های سیاسی رو که میخواییم بررسی بکنیم، همینطور اقتصاد، به خصوص با گسترش فعالیت دولت ها. یک زمانی بود در عهد قدیم دولت چندان رابطه با مسائل مردم نداشت، تنها زمانی که احتیاج پیدا میکرد که یه مقدار مالیات و خراج جمع بکنه میامد به سراغ مردم، یا جنگ میخواست بکنه میامد از مردم سرباز میخواست. دیگه مسئله رفاه مردم، آسایش مردم، تنظیم قوانین روابط انسانها و سایر مسائل مسائل عرفی بود. ولی هرچه دنیا گسترش پیدا کرده، روابط پیچیده تر شده و از طرفی کشورهای دنیا به هم نزدیک تر شدن، حوزه فعالیت های دولت و نتیجتاً علوم سیاسی هم گسترش بیشتری پیدا کرد. خب من اگر موافق باشید، حالا برای بعد از ظهر من مسائل این رو ببخشید، این جمله قسمت از قلم انداختم راجع به تقسیم بندی علوم سیاسی. تقسیم بندی هایی که به صورت عرفی شده شامل این مسائل هست: یکی تئوری و اندیشه های سیاسی که بیشتر روی مکتب ها و نظریات دانشمندان و فلاسفه سیاسی تکیه می کنه. دوم تأسیسات و نهادهای سیاسی وقتی که ما از تأسیسات و نهادهای سیاسی صحبت میکنیم، منظورمون اون نهادهاییست که به وجود میاد برای پیشبرد اهداف سیاسی، از جمله پارلمان، قوه مجریه، قوه قضاییه، احزاب سیاسی، گروه‌های ذی‌نفوذ، سازمان‌های بین‌المللی. اینها تأسیسات و نهادهای سیاسی هستند. مثلا در جامعه ما شورای نگهبان یک تأسیس سیاسی است. مجلس خبرگان یک تأسیس سیاسی است. مقام رهبری یک تأسیس سیاسی هستش. سومین مبحث زندگی سیاسی که بیشتر حوزه بحث جامعه شناسی سیاسی هست. روابط انسان ها با دولت، با گروه ها و تأثیر اونها در شکل گیری سیاسی اون جوامع. نحوه مشارکتشون در مسائل سیاسی، میزان دخالتشون. به عنوان مثال وقتی که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تعداد شرکت کنندگان در آرا کم میشه، این بلافاصله یک حرکت سیاسی است که جامعه نشون میده. در انتخابات ما بعد از هفتم تیر آرا 4 میلیون گسترش پیدا میکنه، باز دوباره در انتخابات اخیر کاهش پیدا میکنه. اینها همه اثراتی است که زندگی سیاسی در مسائل و مسائل مربوط به دولت داره. روابط بین الملل یک بخش مهمی از علوم سیاسی است. روابط بین الملل در گذشته خیلی خیلی حوزش محدود بود، فقط ارتباط پیدا داشت به ارتباط پادشاهان و سران کشورها و یک سری روابط مرزی، معمولا هم مرزبندی ها مشخص نبود. ولی امروز روابط بین الملل و مطالعات بین المللی میتونم بگم که شاید بیش از نصف بحث ها و مسائل سیاسی رو به خودش اختصاص داده. اینقدری که ما اخبار گوش میدیم، به مسائل اخبار جهانی و خارج توجه داریم، شاید کمتر به اخبار این که در فلان شهر ایران چه اتفاقی افتاد توجه داشته باشیم. اینقدر که علاقمندیم ببینیم مثلا فرض کنید در لبنان چی میگذره، در افریقای جنوبی چی میگذره، اونقدر توجه نداریم که مثلا در تبریز و ماه‌آباد و یا مثلا کردستان الان چه وضعی داره. ولی زا میبینیم که روابط بین الملل روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، توجه و افکار مردم رو به خودش جلب میکنه و در این مورد یک بخش بسیار مهمی از دانشکده علوم سیاسی به خودش اختصاص داده به نام مطالعات بین الملل. آخرین تقسیم بندی که شده روش‌های مطالعه علوم سیاسی. وقتی ما می‌خوایم که مسائل مربوط به علوم سیاسی رو مطالعه بکنیم چه روشی رو به کار ببریم؟ البته گاهی این به نام علوم اجتماعی هم مطرح میشه و به نام علوم سیاسی هم به طور اخص گفته میشه. آیا روش قیاسی روش خوبی است؟ روش استقرایی روش خوبی است؟ آیا داشتن مکتب و نظریه‌ای و در چارچوبه اون مکتب و نظریه مطالعه کردن درسته و یا بر اساس نظریات علمگرایان و بهتر اینه که دانشمند هیچ نظریه و ایده ای از خودش نداشته باشه و بی‌طرف باشه. آیا بهتره که ما شکل تأسیسات و نهادها رو بررسی بکنیم یا عملکردشون رو بررسی بکنیم و یا رفتار اونها رو، رفتار انسانها رو بررسی بکنیم؟ در همه موارد نظریات متفاوتی وجود داره. یه دفعه فقط به شکل تأسیسات و اون وضعیت ظاهری و قانونیشون توجه دارن و روابطی که از لحاظ قانونی وجود داره، یکی نه میخواد ببینه وقتی که این مجلس رأی میده برای یک لایحه تحت تأثیر چه عوامل و نفوذها و رفتارهایی است رأی میده که این رفتارها و این عوامل و نفوذها هیچ کدوم هم شکل قانونی نداره. مثلا اگر جامعه مدرسین حوزه علمی قم، روحانیت مبارز، بازار، انجمنهای اسلامی در یک لایحه‌ای که در مجلس هست و داره مورد بحث قرار میگیره اظهار نظر میکنن، دخالت میکنن، اینها هیچ کدوم شکل قانونی که نداره. مکتب رفتارگرایان میگه که ما در مطالعه هر پدیده سیاسی باید توجه به مسائل و این عوامل هم بکنیم تا بفهمیم که علل بروز حوادث و تصمیمات سیاسی چی هست. در حالی که اگر ما فقط حساب بکنیم که لایحه ایست از طرف دولت آمده، در مجلس هم یا تصویب شده یا نشده، شورای نگهبان هم تعیین کرده یا نکرده، مانند سایر لوایح بهش توجه بکنیم، این به ما چیزی رو نخواهد داد که بتونه درک ما و بینش ما رو از مسائل سیاسی جامعه بالا ببره. چرا لایحه اراضی مزروعی هنوز گرفتاری داره؟ چرا امروز به محض اینکه یک مسئله در تخلیه مدارس مطرح میشه فوراً مجلس عکس‌العمل نشون داد، تصویب کرد لایحه‌ای رو که مانع این تخلیه بشه؟ البته خدمتتون عرض بکنم که باز هم این تقسیم بندی ها هم هر کدوم به تقسیم بندی های متفاوتی هستش. یعنی ما وقتی که روابط بین الملل رو بررسی میکنیم باز اینها خودش تقسیم بندی های مختلفی داره. سیاست خارجی، مطالعه سیاست خارجی در روابط بین الملل چیه؟ سازمان های بین المللی چی هستن؟ تئوری ها و اندیشه ها و نظریاتی که در روابط بین الملل داده شده چیه؟ جنگ و صلح چی هست؟ علت بروز انقلاب ها چیه؟ که امروز یکی از مسائل مهمی که جامعه ما، که جامعه انقلابی سر و کار داره، همین مسئله انقلاب هست. چگونه انقلاب‌های سیاسی به وجود میاد؟ من بحثم تموم شد، وقت هم تموم شد. البته بحث‌های امروز ما فقط یه مقدار پراکندگویی در مورد مسائل کلی که در علوم سیاسی مورد بحث قرار میگیره بود. اگر موافق باشید به همون صورتی که عرض کردم ما فعلا تقسیم بندی میکنیم. یعنی امروز ما راجع به تعریف علم سیاست کم و بیش صحبت کردیم. دفعه آینده راجع به ضمن اینکه مجدداً یک مروری از تعریف علم سیاست بکنم، برای اینکه یادداشت میخوام بردارید و مسئله تشکیل دولت و حکومت، تأسیسات و نهادهاش و نظریات و اندیشه هایی که راجع به دولت آمده بحث بکنیم. و جلسه بعد از ظهر هم اختصاص میدیم به، یعنی از همین امروز بعد از ظهر انشاءالله شروع میکنیم، راجع به مسائل جهانی، علل بروز جنگ جهانی دوم و مسائل سیاسی اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم که در شکل گیری قدرت های جهانی نقش داشت. اگر فرمایشی ندارید تا بعد از ظهر. عرض کنم اصول قانون اساسی یه کار یک حقوقدان بیش از اون چیزی که کار یک سیاست دان باشه، چون بحث قانون اساسی شما مسلماً راجع به علت تصویب قانون اساسی از من نمیخواید بگم. اون چیزی که شما میخواید بدونید اینی که این قوانین از لحاظ شکل‌گیری حقوقیشون، روابطشون با سایر مواد قانونی چگونه هست و مفهوم قانونیش چی هست. این کار یک حقوقدان رشته قضایی هست و به نظر من برای شما هم چیز مفیدی است. الان در تهران آقای امید زنجانی این کار رو بر عهده گرفتن و استاد به حق و مسلم این رشته هستن، بررسی و تحلیل قانون اساسی که به عنوان حقوق اساسی مثلا مطرح یک درس داریم به نام حقوق اساسی. اون رو ممکنه، این کارو ممکنه من بتونم بکنم، به این معنا که وقتی که ما راجع به دموکراسی پارلمانته مطرح میکنیم ببینیم که رابطهش با قانون اساسی ما و مجلس شورای ما چی هست، این بله، ولی بررسی و تحلیل خود قانون اساسی کار من متاسفانه نیست. بله درست. حتما تصور میکنم ما نهایتاً به همون وضعی که شما مطرح کردید کشیده بشیم، ولی باید یکی دو جلسه بستر را تحمل بکنید، چون به طور قطع وقتی که من بحث را از جنگ جهانی دوم شروع میکنم به طور طبیعی خواهیم رسید به خاورمیانه و من حتی فکر کرده بودم که بعد از ظهر یه نیم ساعت آخر کلاس رو، یعنی یک ساعت درس بدم، نیم ساعت رو اختصاص بدیم به بحث روز، یعنی مسائلی که شما راجع به مسائل روز جهانی، خاورمیانه، جهان اسلام، حتی مسائل دولت برخورد میکنید، سوالی به نظرتون میاد، چون من در همه کلاس ها این کارو کردم که مورد بحث قرار بدیم با توجه به این که خودم تقریبا بخشی هم از دولت بودم تا به حال و مسائل رو کم و بیش از اول انقلاب درگیرش بودم، کم و بیش میتونم در این مورد بتونم پاسخگو باشه. بله؟ بیشتر نیست. حالا بعد از ظهر من یه مقدار زودتر تموم کنم ببینم چی میشه. متشکرم. ساعت 2:30 مثل این قرار شد. دیره یا زوده؟
این مشابه هتلر فهمیدی کی بود؟
کارل هوشوفر.
کارل
هوشوفر. هوشوفر.
من
تمام تعطیل تابستونم رو روی دو تا کتاب کار کردم. اینکه این کتاب هستش که الان دارم تدریسش میکنم، تحلیل بدن انقلاب اسلامی،
الان هم پیش میده یه ده ساعت درس دارم
و
که فرصت سرامون رو کنید واقعا فرصت این که رو کاغذ بیارم به تفکیر اینا رو ندارم.
این
مسائلی
ما اینجا بنویسیم باز اون از اون دقیقه
من عرض میکنم چه کار میکنم. هر بحثی رو دو کار میکنم، یه مقدار جزوه هایی من دادم مثلا راجع به لیبرالیزم، مارکسیسم، رئالیسم که اینا رو قسمت به قسمت میدم بهتون دارم و شما تکثیر میکنید استفاده میکنید. بحث های پراکندهی سر کلاس میشه، هم یادداشتی که برمیدارید یادداشتی مفیده و یا اینکه کتاب هاش رو معرفی میکنم که شما بتونید کتابش. ولی الان متاسفانه بتونید یک جزوه منسجم، چون میدونید مسئله اینه که من چارچوبه بحثمون سر کلاس کاملا هنوز مشخص شده که من بدونم راجع به چی میخوام بنویسم. فکر میکنم اگر انشاءالله امسال رو درس بدم بعد برای تابستون بتونم برای سال بعد انتیجه
کنم. این اونی که فرمانده دیگه تال
درسته کارل خوشفره کارله ری داره کارله مورگن تا هانس مورگن تا
این کال دوک چی بود؟
کال دوچ
کال دوک
دوچ چه داره؟
چه وقت این فرمود دانشمند آمریکا یک کتابی می فرمود داره
چیه؟ کتابی داره من هم سیاست و حکومت مورگن تا
این کارل اشمیت
کارل اشمیت آلمانی بود که
بله فرمودی آلمانی که